الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ربنا دائما على أعدائهم أجمعين. درس خارج فقه روز شنبه 4/2/1400، درس 106. صحبت در کتاب الاتمه و اشربه هست با متن تحریر وسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. رسیدیم به مسئله غیر حیوان. حیوانات رو گفتیم، احمد بلی و بحری و حیوانات، احمد طیور و انعام. رسیدیم به غیر حیوان، ببینیم غیر حیوان کدومش، خوردنش، تناولش، استعمالش صحیحه و کدام ناصحیح هست و حرام. حضرت امام در مسئله اول می‌فرمایند یحرم تناول الاعیان النجسه. تناول اعیان النجسه، این دو تناول یعنی خوردن و استفاده در خوردن در اعیان نجسه، هر چیزی بهش میگن عین نجس، از قبیل همین بول، مثلا شراب، اینا عین نجسه. همچنین کذل متنجسه مادامت باقیتن عدن نجاسه. همچنین متنجس، متنجس یعنی چیزی که ذاتن پاکه ولی نجس شده، یه قطره خون افتاده داخل ظرف آب شرب یا یه قطره شراب، تا مادامی که باقی بعد نجاسته. ای که میگه مادامه یعنی قابل تطهیره، چه بسا حالا ظرف آب یه قطره مثلا نجس سرش افتاده، ممکنه به کر وصل بشه پاک بشه، یا مثلا عین نجس بشه مستهلک و استحاله صورت بگیره و فرقم نمی کنه. این عین نجس یا متنجس مایع باشه مثل آب یا نه جامد باشه. حالا متنجس جامد مثلا میوه، میوه رو خواست بخوره مثلا دهانش خونی بود، خونی شد، این متنجسه، نمیتونه استفاده کنه. یا خواست آب رو بخوره خونی شد. بنده عرض میکنم که مقصود از کتاب اتمه و اشربه، اصلا مقصود کلی از کتاب اتمه و اشربه، بیان محلل و محرم از حیوانه، که چه حیوانی حلاله چه حیوانی حرامه، و همچنین بیان محلل و محرم از غیر حیوان. غیر حیوانم مورد بحثه و سخن در بیان احکام اقسام حیوانات گذشت، چه حیوانات بری چه بحری، چه طیور چه انعام و چهار پایان، گفته شد کدام حلاله کدام حرامه کدام مکروهه، مفصلا بحث شد. الان کلام واقع میشه در بیان احکام غیر حیوان. غیر حیوان که دیگه حیات نداره، از جهت حلیت، حرمت، جواز تناول، حرمت تناول، این بحث فعلا مورد کار ماست. حضرت امام که ماتن باشن در عروه می‌فرماید تناول اعیان نجسه که عینش نجسه، ذاتش نجسه و همچنین متنجسه، اینا حرامه. حالا دیگه فرقم نمی‌کنه مایع باشه، روان باشه، مثل روغن، مثل آب، مثل شیر، یا نه جامد باشه مثل میوه، مثل گوشت و چیزایی که جامد هستند و روان نیستند. بعد حرمت اعیان نجسه و متنجسه دلیلش در درجه اول اجماعه و طبیعتاً این اجماع، اجماع مدرکیه، چون مستندش یه سری آیات و روایات میتونه باشه، اینجور نیست که اجماع مستقل باشه. و عرض میکنیم بعدن کسایی که ادعای اجماع محصل یا منقول دارن، اجماع مسلمه در مسئله، یکی هم ضرورت مذهب امامیه. شیعه دوازده امامی قائله که هم عیان نجسه هم متنجسه، استعمالش و خوردن چیه؟ حرامه. حالا متنجسات ممکنه بین بعض اهل سنت مثلا جایز باشه، ولی در بین امامیه ضرورت مذهب حرمت. روایات کثیرم در باب اطعمه و اشربه وارد شده در همین زمینه، در ابواب نجاسات و متنجسات به خصوص اونجا هم وارد شد. مرحوم صاحب جواهر میگویند که از ثالث من المحرمات العیان و نجسه، به تبع کتاب شرایع دارن که عیان نجسه، البته اصالتن نجاستی ذاتیه، که الازرات نجسه و غیرها، مثل ازرات نجسه که همین مدفوعهایی که نجس هستن از هر حیوانی که فضلش نجسه و غیرها، غیر مثلا ازرات نجسه، بلا خلاف اجده فی ای، بلا خلاف اجده، میگه ما خلافی نمییابم یا نمییابیم. بعد این یه پله پایین تره، بعد میگه بل الاجماع، بلکه اجماع یعنی همه اقوال تتبع شد، استقرا شده و اجماع قائم است بر حرمت. اجماع هم به قسمیه، چه اجماع محصل چه اجماع منقول. خب این یکی ادعای اجماع. دوم مضافن الی سنه، اونم سنت مقتوع بها، نه سنت زنی شاید روایت باشه نباشه، نمیدونم شاید روایت صحیحه باشه، نه، سنت مقتوع بها که به ما رسیده و دال بر حرمت نجسات و متنجساته. بعد دارن صاحب جواهر که اندم تکن متواتره اصلاحا، اگه نگیم متواتر حداقل میگیم چی؟ مثلا واحد، یا میگیم مستفیض. البته مستفیض هم قسمی از واحده، منطقه از ستا به پالاس ممکنه اخبار دال بر نجاست و حرمت اعیان نرسه و متنجسه به حد چیز نرسه تواتر، ولی به حد خبر مستفیض هست. خب بل الا تعلیل فی قوله تعالی، بعد میگن چه بسا اون علتی که در قول خداوند تعالی اومده که فانه ریسون، مثلا از دم و خمر و خنزیر، بعد میگه ریسون اینا پلیده. خب آیه 145 که اینا رو دال بعد پلیدی میدونه، وقت این دلالت میکنه بنابراین که ما اراده بکنیم از این مسئله پلیدی و رس در واقع همون نجس بودن رو. خب اینجا هم به قاعده مطلب چیه؟ روشنه و صاحب جواهر در حقیقت میخواد بگه از این آیه 145 سوره انعام هم چنین استفاده رو ما میکنیم که دال بعد تحریم است، بناهن ادا ارادت نجسه منهو، که بگیم منظور عرضش همون نجسه. خب نجس هم دیگه، حالا اما از این نجس یا این متنجس هستش، تفاوتی نخواهد داشت. آیه رو بخونید 145 انعام. بله خب پس مضافن ادن استخباس فی جملت منها، استخباس یعنی خبیثه، رئیس رو به معنی نجس بگیریم، استخباس رو به معنی خبیث پلید، که تب از چی داره؟ تنفر داره، تب انسان در واقع زیر بارش نمیره.
قل لا اجدو بله. ما اوهی علیه
بله.
محرمن علا طائمن یطعمه الا ان یکون میتتن
میتتن
دمن مسفوهن
بله دم
او لحم خنزیره انهو رجسون
رج
او فسقن اوهل لغیره
پس بنابراین رج اینجا تطبیق شده بر همون خنزیر و بر همون دم و بر همون میته و امثال اینا. و بیم بگیم که خبیث هم که هستن. خیلی خوب، بنده عرض میکنم که ای که صاحب جواهر ادعای اجماع کرد، چه اجماع محصل چه اجماع منقول، گاهی تعبیر به عدم خلاف بود گاهی تعبیر به اجماع بود، در قنیه ابن زهره به این معنا اشاره شده که میگه ما خلافی در حرمت عیان نجسه نیافتیم. کتاب الصید و الذباحه صفحه 398 و 399. البته در ضمن جوامع الفقهیه هم این قنیه ابن زهره چاپ شده و مستقلم صفحه 398 و 99. و قال المحقق فی الشرایع فی بیان عیان نجسه. محقق در کتاب شرایع اونجایی که عیان نجسه رو ذکر میکنه میرسه به این الثالث العیان النجسه، میگه سومین عیان نجسه هستن کل عذرات نجسه، مثل عذره های نجس و کذا کل طعام مزج بالخمر. این مزج یعنی خوب میشه متنجس، یعنی هر طعامی که ممزوج شده مخلوط شده با خمر، او نبیذ المسکر یا مخلوط شده با نبیذ مسکر، چون خمر و نبیذ و فقاض ذاتن حرامن ذاتن نجسن، ولی اگه اومدیم داخل غذا به جای سرکه خدا نکرده خمر ریختیم یا نبیذ مسکر ریختیم جوشاندیم یا فقاع آبجو اینا، و انقله هرچند اون مخلوط کم باشه یه قطره دو قطره همه رو نجس میکنه و حرام. او وقت فیه نجاستون، یعنی نجاستی مثلا خون چیزی داخلش افتاد، پس کل طعام مزجه او وقت در این طعام نجاستون و هوه مائه اون. این هوه رو بزنیم به طعام، کل طعام مزجه و هوه مائه اون، چون اگه طعام مایه نباشه، اگه مایه باشه مثل آب گوش مثلا یه قطره شراب توش بیفته یه قطره خون بیفته نجس میشه، اگه طعام مایه نبود مثلا منجمد بود سرشیر بود، یه گوشش مثلا یه قطره خون بود، او گوشه رو جدا میکنن روغن جامد بقیهشو میخورن، پس طعام در صورتی همش نجس میشه که مایه باشه، مایه روان. روغن مثلا در زمستون منجمده، تو یخچال منجمله، تو تابستون تو آفتاب روانه شله، اینا فرق میکنه. خب کل بول، این کل بول و مثال برای نجاسته، او وقت فیه نجاستون کل بول، مثلا یه قطعه بول افتاده داخل این طعام، حالا به هر شکلی، او باشره الکفار یا کافر مباشرت کرده با این طعام، مثلا طعام و کافر پخته، سلدی کافر اومده دست تر میزنه قاشق و تر غیره، خب کافر رو بگیم نجس دیگه. و این کانو اهل ذمتن البته علل اثر، اگرچه کفار اهل ذمه باشن، اهل ذمه یعنی اهل کتاب، وقت اگه اهل کتاب بودن، چون کفار حربی که اونا هیچی، اما اگه کتابی بود و اهل ذمه بود، این علل اصح که میگه یعنی مسئله خلافیه، چون بعضی ها میگن اگر اهل ذمه بودند و اهل کتاب بودند نه اصلا نجس نیستن، و اگه دست ترم به جای بزنن، چون میگن اینا نجاستشون در حقیقت چیه؟ ذاتی نیست، عرضیه. وقت اینجا میگه عدل اصح، کتاب الصید و الذباحه صفحه 398 و 399 مال ابن زهره بود، و شرایع جلد 3 صفحه 175 مال محقق، و حالا آدرس بعدی را خدمت شما عرض میکنیم. خب یه عبارت هم از شهید داریم در مساله که شرح شرایع، زیل همی عبارتی که خوانده شد میگوید که صاحب شرایع، لا خلاف فی تحریم اکل نجس، در حرمت خوردن نجس خلافی نیست، خلافی نیست، بین تعبیر لا خلافه داره. سوا اون کانت نجاست او اصلی یا نجاستش اصلی باشه مثل ازلی نجسه، یا بالعرض باشه مثل طعام ممتزجه به شیء من نجاسات، طعامی که ممزوج شده مخلوط شده با چیزی از نجاسات مثل خمر، مثل خون و غیره از مسکرات، یا مثلا فقاع، اینم فی حکم ها، اینم در حکم چیه؟ نجاسته، فرقی نمی کنه. پس چه این نجس باشه چه متنجس باشه، ایشون میگه اندنا مثل اونه، تفاوت نداره. اندنا که بشه یعنی اجماع، یعنی متنجس هم مثل این نجس هستش و فوقا. خب و اندم یوز که هرچند باعث اسکار نشه، مثلا حالا یه قطره شراب افتاده، یه قطره فوقا افتاده تو ظرف آب گوش یا آب، این هم درسته یه قطره مسکر نیست، ولی حرامه، ما کاری به اسکار و غیر اسکارش نداریم، این همون میخواییم بگیم که این به داخل ذاتن حرام است و نجس. ولا فرق فی تحریمهی به زاده بین القلیل منه و الکثیر، فرقی هم نیست که حرام میشه بین قلیل از این مثلا مسکر یا کثیر، کم باشه زیاد باشه تفاوت نداره، ولی اشتراک الجمیع فی المقتضی و هو النجاسه، ظاهرا جواب میخواد. بله، همه اینا در مقتضی شریکن، مقتضی یعنی نجاست، خب نجس دیگه فرق نمیکنه، افتاده داخل جایی نجس میکنه. بله، شما کتاب مسالک طبع جدید جلد 12 صفحه 64. پس میبینید این عبارت هم گویای اینه که هم عیان نجس نجسن، هم متنجسات، کم یا زیاد فرقی نمیکنه. در کتاب کفایت الفقه که مشهور به کفایت الاحکام مرحوم سبزواری، ایشون دارن که الرابعه لا خلاف فی تحریم اعیان نجسه، میگوید خلافی نیست بین فقها در حرمت اعیان نجسه، بینید لا خلاف تعبیر داره، کل ازرات نجسه، مثالم ازره میزنه، و الماء الذي بقعت نجاسته فيه، خب و الماء رو برای چی میگه؟ میخواد متنجسات رو بگه، مایه‌ای که نجاست افتاده توش و حکم بنفعاله بن نجاسه، که حکم بنفعاله بن نجاسه یعنی حکم شده که منفعل میشه با نجاست، آب روان، روغن شل، مایه همه رو خراب میکنه، همه رو نجس میکنه ولو یه قطره، اما به خلاف جامد، جامدی طور نیست، مثلا یه وقت است که شیر همش نجس میشه، یه وقت روغنه، یا مثلا سرشیر جامده، یا حتی به فرمود ماس خیلی جامد و سفته مثل ماسای کیسه ای، یه فقط روش که این نجاست رسیده نجس میشه، با قاشق میگیرن بقیهش پاکه. نظام میگه به خلاف الجامد فإنه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه، بله اون مقداریش مخلوط نشده به نجاست از این جامعه، یعنی از این جامعه با نجاست مخلوط نشده اون نجس نمیشه، اروش که به اصطلاح مخلوط شده نجس میشه و او زیرش که دیگه مخلوط نشده پاکه. باز لا خلاف فی نجاست ما باشره الکافر مرتوبتن، میگه باز خلافی بین فقها نیست در نجاست آن چرا که کافر با اون مباشرت داشته، دست داده به رطوبتن، ای به رطوبتن یعنی با رطوبت دستش تر بوده، به قاشق زده، به ظرف زده، اینا البته غیر اهل کتاب، شرایع داشت اهل ذمه باشه، نه علل اصح، البته اونجا داشت که اهل ذمه باشه، علل اصح نجسن و اوشون نظرشی بود، ولی آقای سبزواری دارن که نه، اگه اهل کتاب بود نجس نمیشه، چون اینا میگن اهل کتاب نجاستشون ذاتی نیست. عرضی، عرضی یعنی چون اجتناب از مثلا خمر و شراب و اینا نمی کنن، به حساب میگن آلوده به نجاست شدن. و فی نجاست هم خلافون بین الاصحاب، لذا سبزواری میگه در نجس بودنی بزرگواران، حالا ما تعبیر بزرگواران کردیم، یعنی اهل کتاب، که اهل کتابن نجس بودنشون، حالا اهل کتاب مسیحی ها مثلا مسلمه دیگه، یهودی ها زرتشتی ها هم بعضن گفتن، میگه خلاف هست بین اصحاب یعنی فقهای امامیه، اختلاف روایات، چون روایات مختلفه. وقت روایاتی که در این زمینه اومده، ما یه آدرس جزئی دادیم، اولا کفایت الفقه سبزواری جلد 2 صفحه 611 که این که داشت اختلاف روایات ناظر به روایات وسائل، جلد 16 چاپای قدیم وسائل، باب 52 و 53 و 54 من ابواب الاطعمه المحرمه صفحه 382 تا 384، این روایات اونجا مطرح شده. البته تو کتاب طهارم یه بخش از این روایات اومده. خب ما حاصل بحث امروز ما این شد که حضرت امام ابتداعا فرمودن که اعیان نجسه و متنجسه هر دو حرامن، تناولش، خوردنش، استعمالش حرمت داره و نمیشه استفاده بکنی، چه جامد باشه چه روان باشه. و البته بحث راجع به غیر حیوانات است. حیوانات رو بحث کردیم و غیر حیوانات دیگه همه اشیا، همه اشیایی که جان ندارن، ببینیم اینا مثلا پاکن، نجسن، چه هستن. و صحبت شد که تفاوتی هم بین عین نجس و متنجس نیست. کلمات فقها هم اکثرا ناظر به همین معناست، اشاره به اجماع میکنن و میگن، گاهن میگن لا خلاف، گاهن میگن که مسئله اجماعی هستش و از ضروریات مذهبم هست این مسئله، نجس بودن عین نجس و متنجس. علاوه بر اجماع خوب روایات عدیده هم داریم که این روایات رو البته ما حالا بعدن عرض میکنیم، امروز فقط نقل اقوال شد، روایات هم یکی یکی انشاءالله